بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، در پایان بحثی که با شهید بزرگوار آیت الله مطهری رضوان الله تعالی علیه داشتیم، قرار شد آیات سوره اعراف را هم که در واقع تفصیل مسئله مسخ و مسئله بقاء نوع واحد بودن انسان و اختلاف انسان‌های مختلف در خلاصه عوارض، نه در اصل نوعیت و ماهیت، مورد بحث قرار بگیره و مبنای قول به این که ما در بحث مجاز و فضای مجازی و پیگیری مسئله حکمرانی فضای مجازی، باید مسئله نوع واحد بودن را از یک طرف و مسخ انسانها را از طرف دیگه و جریان مجاز و ادراک اعتباری و اعتبار مجازی را در فعل اختیاری همه این انسانها از طرف ثالث تعقیب بکنیم. کما اینکه در بحث نظام سیاسی و مسئله دموکراسی باید این نکته مورد توجه قرار بگیره که اکثریتی که در یک جامعه ای قرار مبنای دموکراسی قرار بگیرند، حالا انسان هستند، به ما هو انسان، یا انسانهایی هستند مسخ شده و تحت تحریک قوه ادراکی خیال، البته برای انسانها میل، شوق و خلاصه این کشش های خاص خلاصه حیوانی، یا نه انسان هستند به ما هو انسان و انسان به ما هو انسان خلاصه رأی میده، انتخاب میکنه و تحت اداره عقل و اراده است و عقل و اراده است که اون رو اداره میکنن. کما اینکه در مسئله فقه جهاد و روابط بین الملل اسلامی هم باید این رو مبنا قرار بدیم. پس ملاحظه میکنید که ما در همه این عرصه ها و به تعبیری که در عبارات قبلی ما با آقای مطهری بود، همه علومی که به نحوی در واقع مربوط میشن به ادراکات عملی ما و ادراکات عملی ما اونجا مبنا قرار میگیره، این مسئله خلاصه نوعیت واحد را از یک طرف و وجود خلاصه اراده را یا وجود خیال را یا وجود عقل را در مقابل وجود خلاصه میل و رغبت و شوق را از طرف دیگه باید در این مجموعه‌ای که از او به مجموعه انسانی تعبیر می‌کنیم پیگیری کنیم، تا انشالله بعد اثر این رو در مرکب حقیقی از یک طرف، مرکب حقیقی نبودن از طرف دیگه که فرمایش استاد بزرگوار اون از آیت الله مصباح جویا بشیم. آیات اینطورن که حضرت علامه در تفسیر شریف المیزان در جلد هشتم آیه 175 سوره اعراف را وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض و تبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. بعدم میرسونه به این آیه که لقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. حضرت علامه خلاصه در المیزان همطور که عرض کردم این آیات رو که داستان بلعم با اوراس، حکایتی کسی که خدا می فرماید آیه های خیش را به او تعلیم دادیم ولی از آن بدر شد و شیطان به دنبال او افتاد و از گمراهان شد. این آیاتو بخوان برای اینها وطلع علیه. اگر میخواستیم وی را به وسیله آن آیه ها بلندش میکردیم، ولی به زمین گرایید، یعنی پستی طلبید و به دنیا میل پیدا کرد، هوس خیش را پیروی کرد. حکایت وی حکایت سگ است که اگر بر او هجوم بری پارس میکند و اگر او را واگذاری پارس میکند. این حکایت قومی است که آیه های ما را تکذیب کردند، پس این خبر را بخوان شاید آنها اندیشه کنند. بعدم عرض کردم میرسه به این آیه: بسیاری از جن و انس را برای جهنم آفریده ایم. کثیری از جن و انس چرا دلها دارند که با آن فهم نمی کنند، چشمها دارند که با آن نمی بینند، گوشها دارند که با آن نمی شنوند. ایشان چون چارپایانند، بلکه آنان گمراه ترند. ایشان همانند قفلت زدگان هستند. خب این آیات هم طور که ملاحظه می کنید در ارتباط ما مسخ انسان و مسخ خلاصه قومی که آیات الهی رو تکذیب میکنه تبیین شده و خلاصه و خدای متعال در این آیات به مسخ یک نفر و سقوط یک نفر اکتفا نکرده و فرموده این حکایت قومی است که آیه های ما را تکذیب میکنه. یعنی مسئله جامعه انسانی تکذیب کننده آیات الهی حکمش همین حکم فردیست مثل بلعم باورا. حضرت علامه اول بیان آیات رو مطرح میکنن که این آیات داستان دیگری از داستانهای بنی اسرائیل را شرح میدهد و آن داستان بلعم ابن باوراست. خدای تعالی پیغمبر خود رسول اکرم را دستور میدهد که داستان مزبور را برای مردم بخوان تا بدانند صرف در دست داشتن اسباب ظاهری و وسائل معمولی برای رستگار شدن انسان و مسلم شدنش کافی نیست و اگر کسی به زمین چسبیده سر در آخر تمتعات مادی فرو کرده و یک سر پیروی هوا و هوس گشته و حاضر نیست به چیز دیگری توجه کند، خب بنابراین این فرد سرنوشتش دوزخ. و علامت این افرادی که سرنوشت دوزخی پیدا میکنند این است که دلها و چشمها و گوشهایشان خلاصه رو به کار نمیگیرند و علامت جامعه همه اونها غفلته. این تقریبا بیان کلی آیه است. هست علامه هم خلاصه توضیح میدن به طوری که از سیاق کلام برمی آید معنای آوردن آیات تلبس به پاره ای از آیات انفسی و کرامات خاصه باطن است با آن مقداری که راه معرفت خدا برای انسان روشن گردد و با داشتن آن آیات و آن کرامات دیگر درباره حق شک و ریبه ای برایش باقی نماند. معنای انسلاخ هم بیرون شدن یا کندن هر چیزی است از پوست و جلدش و این تعبیر کنایه استعاری است از اینکه آیات چنان در بلعم با اورا رسوخ داشت و آن چنان و وی آن چنان ملازم آیات بود که با پوست بدن او ملازم بود و به خاطر حیث درونی که داشت از جلد خود بیرون آمد. ملازم میکنید یعنی با این تعبیر بسیار دقیق حضرت علامه انسان تا اینجا بالا میره که انسش با آیات الهی طوریه که خلاصه با پوست و بدن او ملازم میشه آیات، ولی فنسلخ منها از پوستش بیرون میاد سقوط میکنه. ولذا حالا این تعابیر رو حضرت علامه بیان میکنه. بعد هم خلاصه اشاره میکنه که بله این اقوا شدنش و گمراه شدنش و از دست رفتنش چه مکانیزمی داره. حالا ما چون بحث اصلیمون این نیست، بحث اصلیمون اینه که عرض کردم نشون بدیم انسان یه عرض عریض داره از رتبه‌ای که آیات الهی رو داره با آیات الهی ملازمه، طوری ملازمه که فنسلخه باید بگیم باید از پوستش بیرون بیاد، این طور خلاصه سلاخیش باید کنن، باید پوستش رو بکنن اینطوری تا بتونه از اون آیات جدا بشه. یعنی خلاصه تعبیر انسش با آیات اینطوری بوده، ولی با این وجود سقوط میکنه. فنسلخ منها و این اخلد الالر و تبع هوا، این انسانه، انسانیست که عرض کردیم عالم آیات الهی رو داره و یه چنین خلاصه به یه چنین سقوط و آلودگی میرسه. ما میخوایم بگیم این نگاه به انسان، نگاه به موجودی است که در عین اینکه نوعیتش نوعیت واحده، انسانه، اما مسخ میشه، اما سقوط میکنه، از اون اوج میاد تا این حضیض. یک قوم هم میتونن همینطور باشن، یک فرد اینطوره، یک قوم هم همینطوره. فاتبعه الشیطان فکان من القاوین، و اون نتونست واقعا خودش رو از هلاکت نجات بده. چرا؟ اخلد الی الارض و تبع هوا. اخلاد یعنی ملازمت دائمی، چسبیدن به زمین، میل به تمتعات و لذات دنیوی و ملازمت اونها. با اون تشبیه بسیار زیبایی که او رو به خلاصه سگ تشبیه میکنه که خلاصه سگ این یلحس فرمودن که وقتی سگ بیرون میاره زبانش را از آتش، این حالت رو پیدا میکنه. یه چنین انسان، یه چنین موجودی است و مسخش تا چنین درجه از سقوط درباره انسان درسته. بنابر این خلاصه عرض عریض نوع واحد بودن انسان اینطوره. اگر عرض عریض نوع واحد بودن انسان اینطوری باشه، اون موقع تعبیر بسیار بسیار زیبای قرآن از اینجا محل بحث ماست که فرمود لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. خب اینو علامه چطور تحلیل میکنه؟ با همین مبنایی که ما چند بار عرض کردیم، خیلی زیبا هم تحلیل میکنه. خدای تعالی نیز مشیتش تعلق گرفته که در زمین موجودی خلق کنه تمام عیار و کامل از هر جهت به نام انسان، تا او را بندگی نموده و بدین وسیله مشمول رحمت بشه. لیکن اختلاف استعداداتی که در زندگی دنیوی انسانها دارن و اختلاف تأثیراتی که در این انسانها به وجود میاره، این اختلاف بود که گفتیم زمینه اون دوتا اختلاف که در اون آیات خلاصه سوره هود مطرح شد یا در آیات سوره یونس مطرح شد، زمینش اون اختلاف طبیعیه. اینجا قشنگ علامه گفت همین تحلیل رو میاره. خدای متعال تعبیر بسیار بسیار زیبایی داره حضرت علامه، که خدای متعال میخواد بفرماد که ما ارادمون تعلق گرفت به این که این انسان خلاصه این مسیر رو بره و به بهشت و به رحمت خاص الهی وارد بشه، ولی خیلی تعبیر زیبایی داره که کلمه زرعه به معنای آفریدنه و در این آیه خدای تعالی جهنم را نتیجه و غایت آفریدن بسیاری از جن و انس دانسته، که علامه می‌فرماد این با اون خلاصه تعبیری که در آیات سوره هود که ما قبلا بررسی کردیم وجود داره نمی‌سازه. در آیات سوره هود فرمود که اینا لا یزالون مختلفین الا ما رحم ربک و لذالک خلقه، اینا اختلافاتی دارن از روی هوا و هوس الا اون افرادی که رحم ربک مورد رحمت خاص خدا قرار بگیرن و لذالک خلقهم، که علام سوالش اینه که این لذالک خلقهم یعنی خلقت برای رحمت نجات بخش الهی است. و چرا کثیری از جن و انس قایت خلقتشون میشه جهنم؟ و این با تعریفی که در جای دیگر کرده و فرموده نتیجه آفریدن خلق رحمت است که همان بهشت آخرت باشد نمیسازه. چرا این رحمت و رحمت خاص گرفتیم؟ چون این رحمت ملاحظه کردید استثناء از اون لا یزالون مختلفینه. شما اونجا گفتید لا یزالون مختلفین الا ما رحم ربک و لذالک خلقهم. اون اختلافات هوا و هوسی استثناءش الا من رحم ربکه که خوندیم، لذا این رحمت چون استثناء از اونه میشه رحمت به مؤمنان، رحمت به اونهایی که آلودگی ندارن. و علامه فرمود که اون اختلاف طبیعی قابل برداشتن نیست. این اختلافی که بر میدارن از این الا من رحم ربک اختلافی است که منشأش هوا و هوس باشه. بعد میفرماد لذالکه یعنی لئن رحمت خلقهم، لذا بالاخره خلقت برای رحمت خاص پروردگار که بهشته، یا زرعنا لجهنم، خلقت برای جهنمه. خیلی قشنگ بخواد اینو تحلیل کنه که نه، ما اینجا یک کمال فعل داریم، یعنی قایت فعل غیر از قایت فاعل. ما لعجلهی خلقت برای بهشته، خلقت برای بهشته، اما قایت فعل بعضی ها که فعل اونا جهنم خواهد بود. لذا می فرماد این دوتا بیان منافاتی با هم ندارن، که لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. از این طرف هم بفرماد الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. برای اینکه معنای غرض به حسب کمال فعل با آن هدفی که فعل منتهی به آن می شود مختلف می گردد. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال ارادش تعلق میگیره به همین تعبیری که خوندیم، که یک انس موجود تمام عیار به نام انسان خلق کنه و برای بهشت هم خلقش میکنه. اما حرکت اختیاری خود انسان خیلی وقتا سبب میشه که اون قایتی که مال اجلهی بوده در فعل فاعل در فعل انسان محقق نشه. و به تعبیر زیبایی که علامه اینجا مثال میزنن، نجاری که میخواد درب بسازه، خب باید چوبها را رنده و اره کنه. خب هم برای آن که اون شکل خاص درب وجود بیاد مقداری از این چوبها دورریز میشه. کمال اختیاری انسان که اون قایت خلقت اصلی انسانه اقتضا میکنه که انسان با فعل اختیاریش حرکت کنه، و این فعل اختیاریش دور ریز داره. لذا خلقت برای بهشته، اما دور ریز این خلقت یک کثیری از انسانها هستن که جهنمی میشن. این رو بسیار بسیار مفصل تعبیر میکنن، ولی خوب دقت کنید سازمان اینطوری میشه. ما از این آیه لذالک خلقهم الا من رحم ربک که استفاده کردیم تو سوره هود، علامه اینجا هم این ارتباط با اون برقرار میکنه. یعنی سازمان علامه انصافا این نکته‌ای که ما خدمت آقای مطهری یک سازمان روشن و متقنیه. اختلافات هوا و هوسی یک داستان داره، اختلافات طبیعی زمینه اون هوا و هوس رو به وجود میاره، که در آیات جلسات قبل ما اینو خوندیم از علامه. جغرافیا، قومیت، توانایی ها، استعداد ها، اونا یه زمینه ای فراهم میکنه که وقتی انسان ساخته نشه سقوط میکنه، و در فضای ساخته نشدن چنین انسانی سقوطی اتفاق میفته. و البته فعل اختیاری انسان بدون ادراک اعتباری پا نمیگیره، و فعل اختیاری انسان وقتی میخواد با ادراک اعتباری پا بگیره در همه هست، چه در اونهایی که لذالک خلقهم الا من رحم ربک، چه در اونهایی که نه زرعنا لجهنم کثیرا من الجن و الانس. و هیچ منافاتی بین این در واقع دعایه که یکی نشون میده قایت خلقت الهی به تعبیر قشنگ علامه خدای تعالی مشیتش تعلق گرفت که در زمین موجودی را خلق کنه تمام عیار و کامل از هر جهت به نام انسان تا او را بندگی نموده و بدین وسیله مشمول رحمتش بشه. لیکن اختلاف استعداداتی که در زندگی دنیوی کسب میشه و اختلافی که در تأثیرات نمیذاره تمام افراد این انسان، این موجود یعنی انسان، در مسیر و مجرای حقیقی خود قرار گرفته راه نجات رو طی کنن، بلکه تنها افرادی که حالا کامل میشن، اصلاح میشن و ما میگیم تحت اراده عقل عملی و آمدن اراده به عنوان اون کمالی که انسان رو به کمالش برسونه قرار میگیره. ببین این تحلیل خیلی خیلی روشنه علامه است که علامه میگه اینجاست که غرض خدای تعالی هم مانند آن نجار و زارع به دو اعتبار متعدد میشه. صحیح است که بگوییم خدای تعالی قایتی داره از خلقت انسان و اون قایت اون رحمت بهشتی شدن انسان هاست. قایت دیگری هست در خلقت اهل خسران و شقاوت و آن این است که با این است که ایشان را با این که برای بهش خلق کرده به دوزخ ببره. هیچ اشکالی نداره، چون مال عجل اون فعل بهشته، اما ما علیه این فعل انسان جهنمه، که حالا انشاءالله تو همین سازمان مسخ در میاد. تو همین سازمان انسان با چنین عرض عریضی خلاصه در واقع انسان بهشتی توش هست، انسان جهنمی هم توش هست. منتها انسان بهشتی قایت خلقت رو به شکل اصلی و در واقع قایت اصلی کار رو درک کرده، انسان جهنمی نه، قایتی طبعی و ضروریه. ولذا خدای متعال اگه سعادت سعید و شقاوت شقی رو مستند به قضای خودش میکنه، معناش اینه. شقاوت شقی مستند به قضای الهیست به این دلیل که ما الیه الحرکه این فعل فاعله. سعادت سعید مستند به قضای الهیست به جهت این که ما الیه الحرکه سعید اینه. منتها اون ما الیه الحرکه سعید منطبق با قایتیست که لعجلهی خدای متعال انسان را خلق کرده. اون ما الیه الحرکه شقی مستند به اون قایتی است که به تبع و به ضرورت پیش آمده. فعل اختیاری با همون ضوابطی که عرض شد. ولذا تعبیر قشنگی میکنن که ما خیلی از ادله را باید حمله بر این نوع قایت کنیم، از قبیل لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس و آیات دیگری که دارای چنین سیاقی باشن. و این خلاصه مهمه. حالا تتمه‌ای هم داره آیه، چون اکثرا از اون آیات بسیار مهم انسان شناسی قرآنی ما این آیه شریف است و ما کار داریم با این آیه. اجازه بدید بقیه فرمایشات ارزشمند حضرت علامه را اینجا تکمیل کنیم که اون ریشه اون جنبندی هایی که آیه مطهری از خود علامه نقل میکردن درباره حفظ نوعیت واحد و مسخ و وجود ادراک اعتباری در این عرض عریض انسانها روشنتر از مجموع فرمایشات حضرت علامه به دست بیاد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.